صفحه 178 نوحه خان میخواند ای حرمت قبله حاجات ما، نام تو تسبیح و مناجات ما. آن حلقه بزرگ با آرامی در خود دور میزد و حسینا با دو دست چنان به سینش میکوبید که انگار همه آن صدای شرارق مال اوست. چرا به من نگاه نمیکرد؟ چشمهاش را به یکی از لاله ها دوخته بود، مثل پرندهی بر می آمد که پرواز کند و بعد انگار که سر بالهاش را چیدن در خود فرو می رفت. حالا نیمروخش را می دیدم، با موهای سیاه، پیرهن سیاه، شلوار سیاه و آسمان بخیه او بود. مه پایین تر آمده بود و داشت شهر را می گرفت. زنها نگاه می کردن و من و مادر بیان که صورت من را در دست ها یا چادر من گرفته باشیم با چشمهای باز اشک می ریختیم. هر کس به درد خود و من گاهی حسینا را تکرار شده می دیدم. تکثیر می شد و آن همه بال گشوده شده یک بار در سینش فرود می آمد. نام تو تسبیح و مناجات ما. بعد مه آنقدر پایین آمد که چراغ‌ها و لاله‌ها در حالی از غبار گم شدند. دیگر کورسوی از هر لاله‌ای جای گم می شد. آدم‌ها محو شدند و حسینا محو شد و لاله‌ها محو شد. هیچ چیز دیده نمی شد. تاریکی همه جا را گرفت، اما او همچنان سینه می زد و حالا ما به نوحش جواب می دادیم. نام تو تسبیح و مناجات ما. آن وقت بارانی گرفت که کورسوها هم مردند و ما در آن تاریکی واماندیم. صدای چند گلوله پیاپی شنیده شد و بعد تیراندازی به اوج رسید. زنها جیغ کشیدند، بچه‌هاشان را بغل زدند و دویدند. هر کس به طرفی می دوید. می گفتند عباس آقای سیبیل مست با عرازل و اوباش از گرسنگی زدند به جمعیت. بچه ها گریه می کردند، مردها هوار می کشیدند و صدای نوحه خانی که دور می شد در آن مه و باران چه قشنگ شده بود. انگار مرثیه همه عالم را می خواند. باز او را گم کردم و از یاد بردم. مادر گفت از دکتر معصوم خبری نشد. ماها گذشت و ما او را ندیدیم. نه او را به خانه ما می آمد و نه حالی که از ما بد می شد. حتی زمستان و یخبندان هم ما را به دیدار او ناچار نکرد. عید نوروز نزدیک می شد و ما مشغول خانه تکانی بودیم. قرار بود پرده ها را بدهیم رنگ کنند. الیاس رنگرز گفته بود که پرده ها خوب رنگ نگرفته، باید دوباره بگذارد توی خمره و من گفته بودم که پارچه ها انگلیسی هن و یعنی چی که رنگ نگرفته. به رنگ زردی فکر می کردم که او اصلا در رنگ هاش نداشت. گفت زردی که شما حرفش را می زنید خدا نیافریده. ناچار قبول کردم که نخودی بزند و به طرف خانه راه افتادم. دم غروب بود. مغازه ها داشتن می بستند و صدای اذان به گوش می رسید. سر فلکی هوس کردم از کوچه بالا به خانمان بروم. به موازات جوی آب یک تخت پاره چیزی در آب بیندازم و ببینم من زودتر به خانه می رسم یا آن. ناگاه دکتر معصوم جلوم سبز شد. گفت ای وای شمایید؟ بله منم. دلتان برای من تنگ نشده بود؟ هرگز. توی نور ماه چقدر خوشگلید. من کیف کردم اما با اخم گفتم احتمالاً شما مستید. باور کنید که خیلی خوشگل شدید. شاید همین طور باشد و خواستم بی اعتنا از کنارش بگذرم. حوصله‌اش را نداشتم که بپرسم تا به حال کجا بوده و چرا اعتنایی نکرده است. به حکم عدم میبایست میآمد و از نهار آن روز تشکر میکرد. و اصلا برای چی آن روز به خانمان آمده بود؟ دستم را گرفت و نگه هم داشت. یک دقیقه صبر کنید. و من مهلت ندادم. محکم خواباندم بیخ گوشش. دستم را ول کنید آقای. جا خورد. عجب. انگشت های دستم در هم پیچید و باز پیچید و من وقتی نگاه کردم در نور مهتاب خیال کردم حالا یکی از ساقه ها می شکند. مثل ساقه شمدانی بود. در سایه خودم گرفتمشان که نبیند. خواستم بپرسم در این مدت هر وقت چه کسانی می رفتید؟ خیال می کنید آدم ها مسخرند یا بیکارند که شما هر وقت وقت می کنید تری بهشان بزنید؟ دیروز چه بارانی باریده بود؟ دامنه شهر در میه و باران وزیده می شود یا در آفتاب؟ باران درخت های ما را می شورد. در شیب کوچه ها راه می افتد و می رود که جایی را خراب کند. یکی دو خانه را که در هم بریزد حتما چند نفری زیر آوار می مانند. و کاش همه جا با هم فرو می رفت و آن تاریکی ابدی می آمد. کاش می شد با یک باران تون همه کثافت ها را شست و برد در عمق زمین. حتما بعد از طلوع آفتاب همه چیز پاکیزه و براق می شود. سرم را که بلند کردم نبود. از کدام طرف رفته بود؟ فانوس سردر خانه من سوسو می زد. به خانه برگشتم و آن شب تا صبح گریه کردم. آنقدر سوزناک و عجیب که یاد شب تاسوعا افتادم و نوحه خواندم. ای حرمت قبله حاجات ما. دکتر معصوم و مادرش زبیده خاتون در روزهای عید نوروز به خانمان آمدند. آن هم سرزده. ما ته باغ بودیم. جاوید مقراض به دست شاخهای درخت مورا هرس میکرد و ما کمکش میکردیم. تندر هم امان نمیداد. برخی میزد و آسمان میترکید. آن روز من زبیده خاتون را برای اولین بار میدیدم. زنی بود که چشمهای درشت و سیاهی داشت و پیرک زدنش یک ساعت طول میکشید. خمار عاشقانه سراپای آدم را برانداز می کرد و آدم را آب می کرد. معصوم شاد و سرحال بود. برخلاف من که اصلا آماده نبودم، لباس سبز خاکالودی تنم بود که با دستمال نمدار خاکش را تکانده بودم. بی جوراب، بی کفش، بیان که موهام را شانه کرده باشم. یک دست مو را همین جوری روی سرم سنجاق کرده بودم و موقع ورود به سرسرا با نگاهی تون توی آینه احساس کردم شکل کوری ها شدم. گفتم چه اهمیت دارد؟ معصوم گفت ایشان مادر من هستند و با حظ عمیق به او خیره شد و خندید. بالاخره حاضر شدند بعد از مدت‌ها بیرون بیایند. به خاطر من. به خاطر من؟ مادر گفت به ما افتخار دادند. زبیده خاتون ساکت بود، فقط نگاه می‌کرد و پلک می‌زد. انگار همه قدرتش را در آن چشم‌های سیاه خلاصه کردند. مکنه زرشکی با گل‌های دروش به سر داشت و یک دست چنگوم نقره بالای مکنه‌اش پهن کرده بود که آویزه‌هاش با هر تکان جیرینگ جیرینگ صدا می‌داد. جاوید چای شربت و شیرینی زنجفیلی آورد، مسقطی آورد و معصوم گفت که مسقطی دوست ندارد و مادرش دوتا خورد. معصوم از باران حرف زد، از انگلیس، از گربهش، از رنگ به خصوص گربه ما و سن و سالش که دارد به 40 نزدیک می شود. مادر پاسخ داد که مرد در 40 سالگی پخته می شود. وانگهی شما 36 سالید، حالا کو تا 40 سالگی؟ معصوم خندید و باز حرف زد، از عید باستانی نوروز، از مراسم، آیین‌ها و اعتقادات. امسال تمام سال بارانی خواهد بود. مادر پرسید از کجا می دانید؟ و من می دانستم. خب می دانید که امروز روز سوم فروردین است و هوا دارد بارانی می شود. خب افسانه نامزد نوروز را نشنیدید؟ حتما شنیدید. به هر حال من برای شما می گویم. من می دانستم. نامزد نوروز تمام سال را به انتظار نوروز می نشیند. می گوید چه کار کنم، چه کار نکنم. می گوید یک شالگردن سبز برای نوروز می بافم که وقتی آمد بهش بدهم. اما موقع سال تحویل خوابش می برد. نوروز از راه می رسد. همه جا را سبز می کند و می رود. نامزدش از خواب بیدار می شود. می بیند که نوروز آمده و رفته. می گوید ای وای چه خاکی به سرم شد. تا سه روز از غصه گریه می کند. روز سوم اگر خودش را بیاندازد توی آتش، آن سال هوا آفتابی گرم است. اگر خودش را به خاک بیاندازد، آن سال باد و خاک می آید. و اگر خودش را پرت کند توی دریا، سال بارانی و خوبی در پیش است. معصوم گفت امسال خودش را انداخته توی دریا. از پنجره بیرون را نگاه کرد. خوب می بارد. مادر گفت بله و با صدای تند در صورتش جمع شد. زبیده خاتون به مسقطی شیرازی چشم دوخته بود. تعارفش کردم. دو تای دیگر برداشت و معصوم باز حرف زد و آسمان و ریسمان بافت. عاقبت مادرش به حرف آمد. چند سالت است دختر جان؟ 17. با لبخندی در تمامی صورت و اخمی در ابروها، آمیزی از زیبایی و ملاحت چروکیده رو به مادر کرد. آلیا خانم، آمده این بیچکوچانه دخترتان را ببریم. مادر سرش را اصلا بلند نکرد. آهسته گفت صاحب اختیارید، اما من توی این دنیا همین یک دختر را دارم. مکسی کرد و ادامه داد و خب هنوز بچه است. واه، من به سن سال او 3 تا شکم زاییده بودم. چه حرفی؟ چه حرفی؟ هیچ آدمی آدم دیگری نیست. عمر باخته ها عاشق عمر دیگران می شوند. همان جور که خودشان قربانی شدند، دیگران را هم نابود می کنند. با حرفهای قشنگ، وعده‌های فریبنده، سلیقه‌های یک نواخت، زبان بازی و همش دروغ، ظاهر دروغ، خوشگلی‌های دروغ، عنوان دروغی دکتر ناخن خشکی که بعدها غیرت و مردانگی نشان می‌داد تا رسم را به جا آورده باشد. خدایا، چرا چشم باز نکردم؟ چرا منتظر نماندم؟ درویشی که طالع مرا در ابر آفتاب دیده بود، نگفته بود ابر کدام است و آفتاب کدام. براستی آفتاب زمستان من کی بود؟ دکتر معصوم، سروان خسروی یا حسینا، گوزگر بدبخت من؟ مادر گفت صاحب اختیارید، من یک دور چای گرداندم. معصوم قند را که به دهنش میگذاشت با لبخند از من پرسید مبارک است؟ بله، عید نوروز همیشه مبارک است. شیطنت های ظریفی دارید. یادتان باشد شما یک کشیده هم در کوچه به صورت من زده اید. معذرت میخواهم. زبیده خاتون گفت زن باید یک پا مرد باشد. وقتی معصوم گفت که یک کشیده از شما نوش جان کرده، گفتم بروم این دختر را ببینم. مادر گفت صاحب اختیارید، اما خود نوشا هم باید موافق باشد، شاید بخواهد فکر کند. زبیده خاتون اخم کرد. فکر کند؟ به چی فکر کند؟ چشم و چراغ سنگ سر آمده و خواهانش هست. فکر کند؟ زمانی که شوهرم دادن اصلا خبر نداشتم، بعد فهمیدم که شوهر کردم. توی شهر ما رسم نیست که نظر دختر را بپرسند. مادر گفت ملوصف، من چون یک دختر بیشتر ندارم، میخواهم نظرش را بپرسم. زبیده خاتون گفت خب بپرسید. حالا؟ همین حالا جواب میخواهم. و دستش را توی هوا چرخاند. چه حرفی؟ چه حرفی؟ آدم ها یا تقدیر؟ تقدیر مثل یک گلوله مذاب چرخ زد و چرخ زد. سال و ماه را طی کرد و درست در پیشانی من نشست. تابستان آن سال من زن دکتر معصوم شدم. استخوان ترکاندم، خط کشیدم و به قول دختر همسایه من کشور آب رفت زیر پوستم. شده بودم رخش. غروب ها انتظار می کشیدم تا معصوم از راه برسد. صرفه کنن از پله ها بیاید بالا، یعنی که من آمدم. مادر روی چانه زدن نداشت. گفت من نمی دانم، از خودش بپرسید. کار خیر که استخاره ندارد. چه می دانم؟ عید نوروز تا 10 روز بارانی بود. روز 11 هوا آفتابی شد. خبر آمد که یک شکست بند پیدا شده که اگر تنت خرد و خاک شیر باشد، کیسه استخوان که باشی همه استخوانها را درست و مرتب جا می اندازد، می بندد و می شوی یک آدم صحیح و سالم. اگر در خانه تان علیل و دست و پا شکسته ای دارید، او را ببرید پیش این آدم که بساطش را در یکی از حجره های میدان تعزیه برپا کرده تا ببینید معجزه یعنی چه. قرار است نمایش هم بدهد. عصر که سرش خلوت شد، یک کوزه می خرد یک خران، آن را در کیسه می گذارد، در کیسه را با نخ می بندد و می کوبد به زمین. آن وقت از روی کیسه تکیه های کوزه را مرتب می کند. بعد در کیسه را باز می کند و کوزه را نشان می دهد، صحیح و سالم. جاوید او را دیده بود. مادر راضی نبود که به تماشا بروم. می گفت که خود سر بار آمدم و هر جا که بخواهم می روم. یک وقت اختیارم دست او بوده، اما حالا آقای دکتر معصوم چه خیال می کند؟ هرچه باشد حرف زدن. از قدیم گفتند دختر به خانه. گفت تو مستی نوشا. من از توی آینه نگاهش کردم. با حیرت برگشت و گفت گریه می کنی؟ خندیدم و سر برگرداندم. دارم می خندم. تو آینه خیال کردم داری گریه می کنی و من به خودم نگاه کردم با همان لبخند و احساس کردم رگهای شقیقه ها و پیشانیم بیرون زده، چشمام سرخ شده و اشک صورتم را پوشانده است. چقدر گریه کرده بودم و برای چی؟ من کی گریه کرده بودم؟ پدر توی آینه پشت سرم ایستاده بود. گفت عمرم را به انتظار نامی آن قلدر آلاشتی به باد دادم. کی باور میکرد؟ من؟ سرهنگ نیلوفری به چه روز افتاده است؟ گفتم اینجا کوفه است پدر. گفت من هم همینجور خیال میکنم. پس چرا ما را آوردید؟ دلخوشی هایی هم داشتیم. یادتان نیست سوار کالسکم میکردید و میبردید باغات درگزین؟ حالا حاضر نیستید تا دم فلک همرو هم بیایید؟ حتی اجازه نمیدهید خودم بروم؟ نه خیر نه خیر، نمی آیم، نه اجازه می دهم. از دهنم پرید پس به چه دردی می خورید؟ پدر انگار منفجر شده باشد، داد زد بی پدر و مادر و کورمال کورمال خود را به میز رساند. عصاش را یافت و با لرزی در تمامی اندام به طرفم آمد. عصا را بلند کرده بود که بزند و من خودم را کنار کشیدم. پدر عصا را فرود آورد. گلدان بارفتن سر تاقچه خورد شد. چرا اینجور شده بود؟ هیچ وقت او را به این حال ندیده بودم و از وحشت زبانم بند آمده بود. پدر آنجا گوشهاش را تیز کرده بود که با صدای نفس من پیدام کند. لبهاش تکانهای عجیبی میخورد. بیان که صدایی ازش در بیاید لب ورچیده بود. گفتم از شما خیلی بعید است پدر. بی پدر و مادر، و باز به طرفم هجوم آورد. من خودم را کنار کشیدم. عصاش هوا را شکافت و پدر با دو زانو فرو شکست. زیر لب چیزهای گفت و باز پا شد و راه افتاد. نمیدانم چرا مادر نبود، چرا هرچه فریاد می زدم کسی به دادم نمی رسید و چرا به هر طرف می رفتم پدر پیدام می کرد. یک لحظه احساس کردم شاید چشمهاش می بیند، شاید صدای نفسم را می شنود و یا شاید بو می کشد. برای همین رفتم روی میز و آنجا رفها را می دیدم. 3 رف بود و در هر کدام یک ظرف مسی کنده کاری شده قدیمی قرار داشت. پنجره در دل رف وسطی بود با شیشه های قرمز. انگار بچه بودم که یک روز در شیراز دیدم. شاید هم در خواب دیدم که پدری کشیده سرهنگی میخواباند بیخ گوش مادر و باز که او سر پا میشود یکی دیگر میخواباند و از دهن مادر خون میآید. پدر میگفت اگر خون دیده ای خوابت باطل است، تعبیر ندارد. توی دلم گفتم پدر میدانید اولین خون چه معنایی دارد؟ هیچ معنای خون را میفهمید؟ همه دخترها یک روزی در ذهنشان از پدرشان می پرسند و پدرها هیچ جوابی ندارند. هیچ، هیچ، هیچ. پدر نمی توانست عصبانیت خود را مهار کند. به خودش ناسزا می گفت، به من لعنت می فرستاد، خورد می کرد و می شکست شیشه پنجره، آجیل خوری روی میز و کاسه بزرگ پر از آب را. یکی از پرده ها را هم انداخته بود و حالا عصاش از کمر شکسته بود. احساس کردم دیگر نمی تواند خودش را نگه دارد. دهنش کف کرده بود و لبهاش می جنبید. من از روی میز احساس کردم که چقدر ضعیف و پیر و در هم شکسته است. فکر کردم چرا من از او ترسیدم و گریختم. پیرمرد نابینایی که نمی توانست جلوی لرزش دستاش را بگیرد، حتی نمی توانست تعادل خود را حفظ کند. با صورت به دسته صندلی می خورد و پهن می شد روی زمین و باز راه می افتاد. انگار با خودش می جنگید و از خودش شکست می خورد و خون پیشانیش قطره قطره روی پیرهنش می چکید. از میز پایین آمدم، جلوی پدر زانو زدم، دستهاش را توی هوا گرفتم، گفتم اگر دنبال من می گردید این منم پدر. صورت به صورت من سر پا نشسته بود و نفس نفس می زد. گفتم اگر می خواهید بزنید بزنید. گریه نابینایان آدم را به دلغشه می اندازد. چشم خانه ها خشکند و هیچ اشکی در کار نیست. تنها صدای گریه پیرمردی را می شنیدم که صورتش مچاله شده بود و هیچ به فکر غرورش نبود. غلط کردم پدر، و سرم را به سینه‌اش گذاشتم. دستهاش را به دور شانم حلقه زد و سرش را زیر انداخت. دستمالش را از جیبش درآوردم. در تنگ ماهی ها خیس کردم و روی خون پیشانیش کشیدم که درست از کنار چشم چپش سرازیر شده بود و لای چروک های صورتش دلمه بسته بود. پیرهنتان هم خونی شده، حالا کی بشورد؟ مادرت می آید و می شورد. خون مگر پاک می شود؟ و باز گریه کردم. گریه نکن دخترم، نمی توانستم. من یک عمر انتظار تولدت را کشیدم، یک عمر با شوق بزرگت کردم. چه آرزوهایی برات داشتم. مسیر زندگی تو باید عوض می شد. یکی را در چاه می اندازند، سر از تخت شاهی در می آورد. یکی در حاشیه تخت شاهی در یک قدمی سعادت به این روز می افتد که ما افتادیم. حالا که چشمهام نمی بیند و از کار افتادم. نتوانست حرفش را ادامه بدهد. باز هم گریه کرد. غلط کردم. پدر، من خیلی بدم. گریه نکن دخترم. نمی توانستم. معصوم گفت، چرا گریه می کنی؟ زنی که بی پدر و مادر. با آرزوهای برباد رفته پدر و به دلتنگی های خودم برای علی اکبر تعزیه امام حسین. مادر گفت، توی آینه خیال کردم داری گریه میکنی. مگر نمی شود آدم سالهای بعد را به یاد بیاورد و برای خودش گریه کند. گفتم کاش شما هم می آمدید. گفت مگر شکست بند تماشا دارد؟ زنها و بچه ها یک طرف میدان تعزیه بودند و مردها طرف دیگر. جای تکان خوردن نبود. شکست بند پیر مرد چاقی بود که صورتش از سرخی میخواست بترکد. گرد و قلمبه. شب کلاه سیاهی هم به سر داشت و با حوصله عجیب کار میکرد. مردی را جلوش نشانده بودند که گردن نداشت و سرش کمی به عقب رفته بود. شکست بند میخواست گردنش را از توی تنش بیرون بکشد و آن مرد از درد نعره میزد و صورتش خیس عرق بود. بعد کاری که باید میشد شد. چیزی شبیه معجزه. انگار که لاک پشت کلش را به آرامی از توی لاک بیرون می آورد. مردها کف زدند و زنها شلوغ کردند. نمی دانم برای شکست بند کف زدند و شادی کردند یا برای مردی که صورتش از درد مچاله شده بود. بارک های بیرون زده و لبخندی که به سختی از چهرش می گذشت. بالا سرش صاف شده بود و روی گردنش بود. با غروری که یک سردار ملی می تواند داشته باشد. یکی از همراهان مرد ظرف بزرگ نقل را دور گرداند. بچه ها و مردها هجوم بردند. بعد بره آوردند که پاها شکسته بود. می گفتند از صخره پرت شده و می گفتند بیفایده است. اما هرچه باشد بره ماده است. اگر پاهاش را جا بیندازند خب میشه با ارزشی می شود. شکسته بند پای بره را در دست تاش گرفته بود و با چشم ها و دست تاش دنبال چیزی می گشت. بره ناله می کرد و خودش را به جلو می کشید. بعد که تخته ها را به پاش بستند و دستمال را دورش پیچیدند آرام شد و سرش را توی بغل صاحبش فرو کرد. مردها باز کف زدند و زنها خندیدند. شکسته بند نگاه به جماعت انداخت. دستهاش را به هم کوبید. یا مرتضی علی. میخواست نمایش کوزه را اجرا کند که من تصمیم گرفتم به خانه برگردم. نمیدانم چرا دلم شور میزد و نمیتوانستم بایستم. هیچ چیز آن نمایش برایم جالب نبود. و بدتر این که از نگاه کردن به مرد خپلهی که شبیه قصاب ها بود حوصله‌ام بدجوری سر می رفت. گفتم برگردم بروم در ایوان بنشینم و به باغ خیره شوم یا گلدوزی کنم و یا هرچه. جمعیت زنهایی را که پشت سرم ایستاده بودند شکافتم. چند پسر بچه از بالای بام به سر زنها سنگریزه پرت می کردند و پنهان می شدند و من دیده بودم که در ماه محرم پیر زنها روی همان پشت بام می نشستند و تعزیه نگاه می کردند و گاه که بیرقی از جلوشان می گذشت پولی چیزی به آن می بستند. غبار ملایمی از سر در سفالگری گوشه میدان بیرون می زد و در آفتاب گم می شد. شنیده بودم که یک کوزه‌گری در میدان تعزیه است، اما ندیده بودم. چند کوزه از کوچک تا بزرگ به طناب کلوفتی آویزان بود. یک خمره بزرگ هم روی سکوی بیرون از مغازه بود و آن غبار تمامی نداشت. جلوی سفالگری ایستادم و به کوزه ها و لانجین ها و گلدان ها نگاه کردم. به پارچ و لیوان های سرامیک و به صدای غژغژ چرخ گوش سپردم که از جایی به گوش می رسید. قدمی جلو گذاشتم و آن وقت بود که در آینه مقابل بار دیگر آن مجسمه را دیدم. ورقی از خاک سفال سر و صورتش را پوشانده بود. آن موهای سیاه صاف بور می زد. با چشمهای خیره به من در آن آینه غبار گرفته مجسمه شده بود. قلبم باز شروع کرد. لرزشی شیرین همه وجودم را گرفت و دنیا و آدمها پشت سرم دور شدند. احساس کردم در برهوتی ایستادم که هواش غبارآلود است. گفتم تا به حال کجا بودی؟ بی پروا پا به مغازه گذاشتم و به طرف آینه رفتم. یک لحظه اطمینان یافتم که مجسمه‌اش را از گل ساختند و گذاشتند برابر آینه که آدم‌ها دارند از آن دور می‌شوند و سر و صداشان آرام آرام می‌خوابد. وگرنه وقتی چادرم به یکی از کوزه‌ها گیر کرد آن را شکست، حسینا سر بر نگرداند، حتی پلکم نزد، همانطور مبهوت نگاهم کرد. به آینه رسیدم، با گوشه چادرم غبار آینه را پاک کردم و حالا او مجسمه روشنی بود که پشت چرخ کوزه‌گری نشسته بود. می ترسیدم سرم را برگردانم و ببینم در میان آن همه مجسمه و کوزه و خمره او هم یک مجسمه است. همانطور ماندم. آدم های آینه رفته بودند و میدان تعزیه خالی شده بود. صدای غژغژ می آمد و پای راست او چرخ را با ریتم یک نواختی می چرخاند. خوشی ملایمی وجودم را پر کرد. برگشتم. درست در پناه یک ستون زیر تاق گنبدی شکلی که نور را مثل نیایش به آسمان می‌فرستاد بی حرکت نشسته بود و غبار انگار از سوراخ سقف به درون می‌ریخت. گفتم سلام. سرش را پایین آورد و با تردید گفت علیک سلام. خندیدم، گفتم کوزه دارید؟ و بعد فکر کردم چه سوال احمقانه‌ای، معلوم است که کوزه دارند. سعی کردم حواسم را جمع کنم و بپرسم که این کوزه ها و خمره ها را شما می سازید؟ گفتم من کوزه شما را شکستم، ولی حالا کیف پولم همراه هم نیست. و با دست به تکه های شکست اشاره کردم. خندید. لحظاتی که می گذشت من غرق در خجالت بودم و او می خندید. چرخ همچنان می گشت. یک مشت گل توی دستهاش بالا آمده و برگشته بود. کوزه های ما منبور به مهر شماست. رنگ صورتش مهتابی بود. با لبخندی که غم در آن موج می‌زد، چرخ را رها کرد. پیشبندش را کند و آن را روی چرخ انداخت. بفرمایید. چرا مدام غیب می‌شوید؟ پس چرا خودم خبر ندارم؟ کجایید؟ اینجا. عیالوار هستید؟ نخیر. پس کجایید؟ نکند مایل نیستید مرا ببینید. من هر روز شما را می‌بینم و به انتهای کارگاه رفت. من ایستاده بودم. گفت: پس چرا نمی‌آیید؟ دنبالش را افتادم. مثل کوچه های قدیمی پیچ و تاب داشت و به هر طرف که نگاه می کردم تا سقف خمره و کوزه و گلدان بود. گفتم همه اینها را شما ساخته اید؟ ته کارگاه باز دو ستون بود و یک تاق گنبدی و روزنه‌ای که روشنایی از آن بالا می رفت. گفت ببینید اینها را هم من ساختم. چند کله روی رف کنار هم چیده شده بود. کله های ناقص، نیمه کاره و شکسته. آن طرف یک کله زنانه با موهای سیاه و بلند روی نیزه قرار گرفته بود و چقدر شبیه من بود. انگار سر من را بریدند و گذاشتند روی نیزه. این کله کیست؟ شیرین. شیرین؟ شیرین دیگر کیست؟ مگر اسم شما شیرین نیست؟ چرا گذاشتید روی نیزه؟ خدا مرگم بدهد. مگر من چه گناهی کردم؟ موی من که مشکی نیست، خرمایی است. با حرارتی وصف ناپذیر چنان وحشیانه بغلم کرد که احساس کردم دارم تو دستهاش خورد می شدم. مثل چوپانی که بره ای را از دهن گرگ نجات می دهد بغلم کرد و دهنم را بوسید. بوی خاک می داد. انگار خاک بود و انگار من با خاک بازی می کردم. خاطرات همه گذشته هام در کودکی های بسیار دور دستی تکرار می شد و آدم نمی فهمید زمان گذشته است. چقدر گذشته است؟ آدم مگر گذشته داشته یا مگر آینده هم وجود دارد؟ حالا که اسیر چیزی مثل خواب شدم، چرا باید به زمان بیداری فکر کنم و بعد پاهام را بر زمین سفت بگذارم و خودم را از دست خشونت زمانه در پستوی خانه پنهان کنم؟ گوش هام را بگیرم، چشم هام را ببندم و همش به این فکر باشم که عاقبت چه می شود؟ پدر می گفت، نوشا، پسرم. چرا پسر؟ بعضی وقتا خیال می کنم پسری. من خاک بازی می کردم و پدر را می دیدم که جلو تاقنماها قدم می زد. بعد خاک را کوه کردم که پدر مرا نبیند. عاقبت دید، مگر تو پسری؟ و بالای گودال ایستاد، دست به کمر، با اخمی که اصلا جدی نبود و لباس نظامیش مرا نمی ترساند. گفت، مگر تو پسری که خاک بازی می کنی؟ آره، من پسرم. بیا بیرون مارمولک. نمی توانم، حالا دستم بند است. بیا بیرون، من خیلی خاک دوست دارم. بیا بیرون کره بوز. و من احساس کردم مثل همیشه نیست. از گودال در آمدم و تا چشمام را به چشمهاش انداختم، یک کشیده سرهنگی آمد توی صورتم. روی خاک پهن شدم و بعد مادر از تاقنمایی در آمد و بغلم کرد. نمیدانم بعد چطور شد. فقط یادم هست که آن روز آفتاب خیلی زود غروب کرد و خوابم مزه خاک میداد. پنجه‌هاش را تو پنجه‌هام چفت کرد. چقدر دست‌ها داغ است. احساسم است. لحظاتی در سکوت گذشت. چشمم را که باز کردم داشت با حسرت ابدی نگاه می کرد. انگار به ماهی های توی تنگ نگاه می کند. لبخند زدم. باز مرا بوسید و من رنگ خون را در تمام وجودم احساس کردم. وقتی چشم گشودم روی یک خمره وارونه نشسته بودم. مه از روزنه سقف به درون می ریخت. حسینا روبروی من زانو زده بود. با فنجان چای که بخارش مه می شد از روزنه به آسمان می رفت و موهای شیرین خرمایی شده بود. چند تا از این کله ها ساخته ای؟ دوتا. اولیش کی بود؟ شیرین. شیرین؟ شیرین دیگر کیست؟ آن هم فرهاد است. آدمی را روی صخره ساخته بود که خودش صخره شده بود. صورتش را معصومانه به کوه چسبانده بود. یک دست در دل سنگ با دست دیگر تیشه را چنان به سر خود زده بود که کوه شکاف برداشته بود. چی به سر خودش آورده؟ روزی که سوار کالسکه بودی و مثل باد از جلوی چشمان بگذشتی یادت هست؟ آن روز من احساس خوشی داشتم و داشتم با دو انگشت از جیبم یاسهام را بیرون می آوردم که تو آمدی و تون گذشتی. بعد من به دخمم پناه آوردم و هی ساختم و ساختم تا اینجا پر از کوزه و خمره و گلدان شد. چرا فرار می کنی؟ می ترسم. از من؟ نه، از عشق. مرد که نباید بترسد. برای خودم نه، برای تو. غصه مرا نخور. یک باره می بینی چیزی مثل سایه همه زندگیت را می گیرد. خب بگیرد. رسوای عالم می شوی، انگوش نما، نمی ترسی؟ هرگز. خیلی چیزها را از دست می دهی. به جهنم. باز هم فکر کن، شاید زندگی را بیشتر دوست داشته باشی. فکرام را کردم، تو چه کار می کنی؟ کوزه می سازم. کسی هم می خرد؟ جنس خوب می دهم. می دانم، من هم مشتری شدم و خندیدم. چه فایده ای دارد؟ می خواستم ببینم همین جور که سرم به کوزه ها گرم است، بالاخره می توانم برادرهام را پیدا کنم. حتی یک بار هم به خانه ما نیامدی، حتی از دم خانه ما رد نشدی. چه فایده ای دارد؟ آدم بیچاره مثل من چرا باید بی خود و بی جهت از دم خانه اعیان اشراف رد بشود؟ چه اهمیت دارد که قلب یک دختر برای تو می تپد؟ و با قهر سرم را برگرداندم. تو از عشق چی می فهمی؟ توی کتاب ها خواندم، افسانه است. اما اگر باشد آن هم افسانه است. از این غرور مسخره حالم به هم می خورد. من دنبال برادرهام می‌گردم، سیاوشان و اسماعیل. نمی‌دانم چه بلایی سرشان آمده. خیال می‌کنم زیر سر آن عروزه کثیف باشد یا آن دیگران، چه می‌دانم. تو هم بدن نمی‌آمد به خانه عروزه بروی با دخترش نازو بخوابی؟ این طور نیست. نخواه که به من دروغ بگویی. من با این چشم‌هام در خواب دیدم که با نازو خوابیدی. من با حیرت نگاه می‌کرد و بعد که حرف‌هام تمام شد آنقدر خندید که اشک چشم‌هاش سرازیر شد. گفت، چه حرفایی میزنی؟ این مربوط به افسانه است که در خواب دیدی. چه دخلی به ما دارد؟ مه غلیظ شده بود. من دیگر او را نمیدیدم. سردم بود. پا شدم و آمدم کنارش روی زمین نشستم. دنبال دستهاش میگشتم. آن را روی شانم یافتم و توی دستم گرفتمش. گفتم، چقدر دستهات سرد است. احساسم است. چرا اینقدر یخ؟ با خاک دیگران نمیشود کوزه دلخواه ساخت. من مال تو هم. دکتر معصوم را چه میکنی؟ رنگم پرید و قلبم با درد شروع کرد به زدن. چیزی در میان نیست. خواستگاری آمدند و بله هم گرفتند. دیدم که با ماشین یا درش که تو را به منزل میرساند. با آن ماشین آریش. هیچ تعلق خاطری به او ندارم. پس چرا سوار میشویم؟ چیزی در میان نیست. فقط گاهی مرا به خانه میرساند. مگر شوفر یا درشکچی شماست؟ قول میدهم که دیگر سوار نشوم. قول میدهم. به جان تو قسم میخورم. بیان که بتواند آرامشش را حفظ کند، چنان سخت بغلم کرد که احساس کردم دارم توی دستهاش خورد میشوم. لبهاش بوی خاک میداد، موهاش بوی خاک میداد و تنش بوی خاک میداد. انگار خاک بود و در آن تاریکی احساس میکردم مردم و خاک مطبوع همه اندامم را پوشانده است. بیان که بتوانم یا بخواهم که تکان بخورم، تسلیم آن خاکی شدم که انگار از وجود خودم بود. بارها در آن مرده بودم. گوزگری مرا ساخته بود و در من روح دمیده بود، با خاکی باران خورده و دلچسب. من چقدر او را می شناختم؟ شاید هزار سال. و چرا برای داشتن او باید به زمین و زمان التماس می کردم؟ وزنه بزرگی به اندازه آسمان کوچک می شد و از بالا فرود می آمد. اندازه یک حبه انگور می شد و از جلوی چشمهای بستم اوج می گرفت و آنقدر بزرگ می شد که وقتی به سقف آسمان می چسبید هیچ نبود. صورتم را در دستهاش گرفته بودم و به نظر می آمد انگشتهاش می خواهند دنیا را زیر رو کنند. مثل ماهی هایی که بر خاک گرم جان می دهند. و من ماهی های را از دوران کودکی بیاد می آوردم که اعدام شده بودند. ماهی هایی که قربانی تشنگی زمین شده بودند. مادر شاید از پیش می دانست که می گفت چقدر صدای این مردی که شوم است. صدای مرد ماهی فروش توی محله می پیچید. ماهی، ماهی عید. مادر می گفت این ماهی ریزه ها شگو ندارند. صدای مرد ماهی فروش می آمد ماهی عید، عید نوروز. مادر می گفت ما خودمان ماهی قرمز داریم. صبح روز عید کوچه پر از ماهی های مرده بود در گودال های به اندازه یک بادیه مسی و من گریه می کردم. پدر گفت برای این ماهی های سیاه گریه می کنی؟ ما که ماهی قرمز داریم. و حالا من در یاد کودکی هام او را گم کرده بودم. همه شیرینی دوران کودکی در من زنده شده بود و نمی توانستم گریه نکنم. دلم برای ماهی هایی می سوخت که روزی در چشمه زنده بودند و به خاطر عید نوروز مرده بودند. بعد که به کوچه رفتم دیدم چند تا از این ماهی ها را به درختی دار زدند. با نخ خرخره شش ماهی را بسته بودند و آویخته بودند به شاخه درخت و باد بازیشان می داد. حسینا اشکام را بوسید. من دوست ندارم گریه کنی. آن روز من مرگ را در تمام وجودم احساس کردم و وقتی چشم گشودم جلوی آینه نشسته بودم و به خودم نگاه می کردم. مادر، من نمی توانم زن دکتر معصوم بشوم. پس می خواهی زن کی شوی؟ حسینا، حسینا نمی شناسمش. چطور او را نمی شناسی؟ چه کاره است؟ کوزه‌گر. ببین، کوزه های ما ممهور به مهر اوست. غلط کرده با تو، حرفش را نزن. من دوستش دارم مادر. غلط می کنی. هر بی سر و پایی که نمی تواند دختر سرهنگ نیلوفری را بگیرد. چه حرفا؟ چه حرفا؟ مگر ما می توانیم شخصیت آدم ها را تعیین کنیم؟ چرا هر کس که به های هوی دنیا دل نمی دهد می شود بی سر و پا؟ نکند کوزگرها اینجورند؟ کوزگر مگر چی دارد؟ یک لقبا. پس فردا که از همدیگر خسته شدید حسرت جاه و جلال دکتر معصوم را می خوری. مگر من می گذارم که با دست خودت خودت را بدبخت کنی؟ زندگی مخارج دارد. مگر یک کوزگر می تواند جوابگو باشد؟ چهار جا که با دکتر معصوم بروی مهمانی واسه خودت شخصیتی پیدا میکنی. یادت رفته که دختری کی هستی؟ یادت رفته که پدرت چه نقشه‌ای برای آینده‌ات داشت؟ آن وقت فکر میکنی کوزه‌گر میتواند مرد زندگی تو باشد؟ چرا نتواند؟ زندگی که همش پول و عنوان نیست. حسینا چی از دیگران کم دارد؟ کوزه‌گر حکم خدمتکار تو را دارد. گمان هم نمیکنم از جاوید ما سر باشد. آن وقت تو پاهات را توی کفش کرده ای که دکتر معصوم را نمیخوایی و میخوایی زن کوزگر بشوی؟ مگر من میگذارم صد تا امثال او باید خدمتکار تو باشند. هیچ لازم نیست کسی خدمتکار دیگری باشد. دنیا را پولدارهای داره میکنند. از گرده عاشقا و گرسنا کار میکشند و امانتداری میکنند. برای کی؟ برای چی؟ آنها از زندگی چی میفهمند؟ دکتر معصوم از زندگی چی فهمید؟ حالا کجاست؟ مادر این چیزها را میدانست؟ مادر گفت اگر این کوزگر تو را میخواست چرا جلو نیامد؟ آمد با همان کت و شلوار مشکی راه راه، پیرهن سفید و موهای صاف و سیاهی که با هر نسیمی زیر رو میشد. غنچه سر جیب کتش گذاشته بود که خیلی از کراوات قشنگ تر بود. توی دلم گفتم الهی من فدای تو بشوم. من غنچه گل سرخ را از هزار تا کراوات بیشتر میپسندم. چه دست گل قشنگی آوردی، از کدام باغچه دیشان؟ می دانستی آبی و قرمز و بنفشه قوقایی می کنند؟ چرا اینقدر ساکتی؟